48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویوست الفرس. قانون 16. برای بالا بردن احترام و نیکنامی غایب شوید. حکم. رواج زیاد باعث کاهش قیمت می شود. هر اندازه دیگران شما را بیشتر ببینند و از شما بیشتر بشنوند باعث عادی شدن شما می شود. اگر حضورتان در گروهی ثابت شده است، کنارگیری کوتاه مدت شما باعث می شود موضوع بحث شوید و حتی احترام بیشتری نصیبتان شود. باید زمان ترک را به درستی تشخیص دهید. با نبودتان ارزش خود را بالا ببرید. سرپیچی و پیروی از قانون. سر گیلام د بالون، شاعر و خواننده دوره‌گرد از جنوب فرانسه در قرون وسطا از قلعه‌ای به قلعه‌ای دیگر می‌رفت، شعر می‌خواند و نقش یک شوالیه را به خوبی بازی می‌کرد. در قلعه جاویاک با بانوی زیبای خانه مادام گلیلما دیدار کرد و عاشق وی شد. گیلام برای آن بانو شعر خواند، شاعری را به وی آموخت، با او شطرنج بازی کرد و کم کم بانو نیز عاشق وی شد. یکی از دوستان گیلام به نام سر پیر د بارجاک با او به این سفر آمده بود و در قلعه اقامت داشت. پیر نیز عاشق زنی مهربان اما دمدمی مزاج در این قلعه شده بود که نامش بانو ویرنتا بود. روزی پیره و ویرنتا دعوای سختی داشتند. زن او را ترک کرد و پیره برای بهبود رابطه و کسب محبت‌های پیشین زن از دوستش گیلام کمک خواست. گیلام برای مدت کوتاهی قلعه را ترک کرد، اما چند هفته بعد که از سفر برگشت، جادویش را عملی کرد و پیره و ویرنتا آشتی کردند. پیره احساس می‌کرد عشقش 10 برابر شده و باور داشت عشقی قوی تر از عشق پس از آشتی وجود ندارد. به عنوان یک شاعر و خواننده دوره‌گرد، سر گیلام در تجربه لذت‌ها و دردهای عشق به خود می‌بالید. با شنیدن حرف دوستش مشتاق بود که از لذت آشتی پس از دعوا را بفهمد. به همین دلیل با بانو گیلما به تندی برخورد کرد و فرستادن نامه‌های عاشقانه را به او متوقف ساخت و ناگهان قلعه را ترک کرد. حتی در طول جشن‌ها و مراسم شکار نیز از آنجا دور ماند. بدین ترتیب بانوی جوان به مرز دیوانگی رسید. گلیلما قاصدانی برای گیلام فرستاد تا دلیل این رویداد را بفهمد، اما او قاصدان را رد کرد. گیلام فکر می‌کرد این رفتارها بانوی زیبا را عصبانی کرده و باعث می‌شود مانند پیره برای آشتی از بانو التماس کند. اما نبودن وی نتیجه وارانه داشت. باعث شد گیلیلما بیشتر عاشق وی شود. بانو شوالیه خیش را می‌خواست و قاصدان و نامه‌های عاشقانه زیادی برایش فرستاد و این رفتار برای یک بانو نامعمول بود و گیلام آن را نمی‌پسندید و احساس می‌کرد از اعتبار بانو کاسته شده. او دیگر نه به نقشش مطمئن بود و نه به بانوی زیبا. با گذشت چند ماه بی‌خبری، گیلیلما فکر گیلام را از سر بیرون کرد. بانو دیگر قاصدی برای شوالیه نفرستاد و او نگران شد. شاید بانو سرانجام عصبانی شده باشد. شاید نقشه وی درست از آب در آمده باشد. اگر او عصبانی می شد خیلی بهتر بود. دیگر نمی توانست منتظر بماند. زمان آشتی فرا رسیده بود. پس بهترین لباسش را پوشید، اسبش را آراست و کلاه خود فوق‌العاده‌ای بر سر نهاد و رهسپار جاویاک شد. با شنیدن خبر بازگشت دلدار، گلیلما برای دیدن او به سرعت شتافت. در برابرش زانو زد. روبندش را برداشت تا او را ببوسد و برای بی احترامی که باعث خشم شوالیه شده بود از وی درخواست بخشش کرد. گیلام با گیجی و ناامیدی فهمید که نقشش به شکل افتضاحی با شکست روبرو شده. بانو عصبانی نر بود. در اصل او هرگز در زمان نبوده شوالیه عصبانی نشده بود، بلکه عشقش عمیق‌تر شده و شوالیه هرگز لذت آشتی را تجربه نکرد. پس با دیدن وی و درماندگی از لذت آشتی تصمیم گرفت یک بار دیگر نقشش را اجرا کند. با رفتارهای بد و حرفهای زشت بانو را از خود دور ساخت. او شوالیه را ترک کرد و قسم خورد که دیگر او را هرگز نخواهد دید. صبح فردا شاعر از رفتار خود پشیمان شد به جاویاک برگشت، اما بانو او را نپذیرفت و به خدمتکارانش دستور داد که شوالیه شاعر را از آنجا دور کنند. گیلان فرار کرد، به خوابگاه خود برگشت و گریست. او اشتباه بزرگی مرتکب شده بود. به مدت یک سال نتوانست بانو را ببیند. او غیبت بانویش را تجربه می کرد. غیبتی وحشتناک که تنها عشق را شعله ور می ساخت. یکی از شعرهای زیبایش را سرود. شعر من برای طلب بخشش بر زبان جاری می شود. نامه های زیادی به گلیلما فرستاد و دلیل رفتارش را توضیح داد و طلب بخشش کرد. با تکرار این رفتارها از سوی گیلام، بانو گلیلما به یاد شعرهای زیبایش افتاد. اندام زیبایش را به خاطر آورد و مهارت شوالیه در رقصیدن و شکار با باز برایش زنده شد. دریافت که مشتاق بازگشت وی است. به عنوان تاوان گناهش دستور داد ناخن انگشت کوچک دست راستش را کشیده و با شعری که بیانگر بدبختی وی باشد برای بانو بفرستد. گیلان به برخواست بانو عمل کرد و سرانجام توانست لذت آشتی پس از دعوا را حتی بیشتر از دوستش پیره درک کند. تفسیر: برای درک لذت آشتی، گیلام ده بالون قانون واقعی حضور و غیبت را به اشتباه درک کرد. در آغاز یک رابطه باید حضورتان واضح و پیوسته باشد. اگر خیلی زود غیبت کنید، ممکن است وجودتان فراموش شود. اما زمانی که احساسات طرف روبرو درگیر شد و عشق آشکار شد، غیبت شما عشق را شعله ور می سازد. ارائه ندادن دلیل برای غیبتتان هیجان انگیزتر است. دیگران طرف مقابل را گناهکار و دلیل دوری شما را می دانند. وقتی شما صحنه را ترک می کنید، تخیل طرف روبرو فعال می شود و یک تخیل هیجانی تنها عشق را قدرتمندتر می سازد. پس پیگیری بیشتر گلیلما باعث می شد گیلام کمتر او را دوست داشته باشد. گلیلما در صحنه عشق بیش از اندازه حضور داشت و در دسترس بود و جایی برای تخیل گیلان بر جای نگذاشته بود تا اندازه ای که احساسات شوالیه شاعر خاموش شد. زمانی که بانوی زیبا فرستادن قاصدان را متوقف ساخت، شوالیه دوباره نفس کشید و به طرح خود بازگشت. چیزی که از صحنه خارج شده و کمیاب شود انگار برای من ارزشمند می شود و آنچه مدت طولانی حضور داشته باشد و با وجودش ما را لبریز کند بی اهمیت می شود. زنان قرون وسطا شوالیه خود را مورد آزمایش عشقی قرار می دادند و از آنها خواسته های سخت و دشواری داشتند. به این دلیل که نوعی الگوی حضور و غیبت خلق کنند. از آنجا که گیلان بانویش را در جایگاه نخست قرار نداد، بانو او را از خود دور ساخته و خود را غایب کرد. کادر: غیبت عشقهای کوچک را نابود ساخته و عشق قدرتمند را شعله ور می کند. همان گونه که با یک باد شمع را خاموش کرده و آتش را شعله ور می سازد. لاروش فوکاد. کادر: 5 ویژگی خروس. زمانی که تین جاو برای دوکای اهل لو خدمت می کرد، از شرایط دشوارش دلگیر و به رئیس گفت می خواهم مانند یک قاز برفی به منطقه های دور بروم. دوک مفهوم حرفش را پرسید. تیه جاو در پاسخ گفت: آیا خروس را دیده ای؟ تاجش نماد احترام است. چنگالهایش بیانگر قدرت. شجاعتش برای جنگ و مقابله با دشمن شهامتش را نشان می دهد. میل او در دعوت دیگران به غذا بخشندگیش را نشان می دهد. و آخرین ویژگی او که بی ارزش نیست، وقت شناسی است که بیانگر صداقت و درستی اوست. خروس با وجود این 5 ویژگی برای پر کردن ظرف غذایی شما کشته می شود. به این دلیل که خروس همه جا هست، اما قاد برفی با یک پرواز تا مسافت‌های دور می رود و در باغ شما استراحت می کند، ماهی ها و لاک پشت های شما را شکار می کند و به ارزن ها نک می زند. با اینکه قاد برفی 5 ویژگی خروس را ندارد، اما به خاطر کمیابی این پرنده برایش ارزش زیادی قائل هستید. به همین دلیل می خواهم مانند قاد برفی به دور دست ها بروم. حکایت های چین باستان، یوسیوسن 1974. پیروی از قانون. قرن‌های متمادی آشوری‌ها با مشت‌های آهنین بر بخش بالاتر آسیا حکومت می‌کردند. در قرن هشتم پیش از میلاد، مردم ماد شمال غربی ایران کنونی علیه آنها شورش کرده و آزاد شدند. پس باید حکومت جدیدی پایه‌گذاری می‌کردند. تصمیم گرفتند برای دوری از استبداد، حکومت مطلق را در اختیار یک نفر قرار نداده و پادشاهی راه اندازی نکنند. اما بدون رهبری خیلی زود کشور دچار هرج و مرج شد و به قلمروهای کوچک تقسیم شد و روستاها علیه هم وارد جنگ شدند. در یکی از این روستاها مردی به نام دیا اوکا به پارسی باستان دهیف اوکا زندگی میکرد که میکوشید برای سرکوب کردن آشوبها فردی عادل و توانا باشد. او در این کار موفق بود. در حقیقت هر گونه درگیری قانونی به او ارجاع میشد و خیلی زود قدرتش افزایش یافت. در سرتاسر سرزمین قانون به رسوایی کشیده شده، قاضی ها فاسد شده بودند و کسی برای حل مشکل به محکمه ها اعتماد نداشت و برای حل آن به زور متوسل می شدند. وقتی درایت دیا اوکا در حل اختلاف ها در سراسر منطقه پیچید و نداشتن فساد اخلاقی وی و قضاوت بی‌طرفانه شهرت یافت، روستاییان دور و نزدیک برای حل اختلاف ها به وی مراجعه کردند و خیلی زود او تنها قاضی عادل سرزمین جدید شد. دیا اوکا در اوج قدرت ناگهان تصمیم گرفت که باید برای خودش باشد. او نمی‌خواست در جایگاه قضاوت بنشیند و هیچ پرونده‌ای بشنود و دیگر اختلاف میان روستاها یا برادر با برادر را حل کند. از اینکه زمان زیادی برای حل مسائل دیگران گذرانده بود شاکی بود. او بازنشسته شد چون حس میکرد از خواسته هایش غافل مانده. بار دیگر کشور به هرج و مرج کشیده شد. با کنارگیری ناگهانی قاضی قدرتمندی مانند دیا اوکا جنایت ها فزونی یافت و بی احترامی به قانون هرگز مانند آن دوران نبود. مردم روستاها جمع شدند تا برای حل این مشکل راه حلی بیابند. یکی از رهبران قبیله‌ای گفت ما نمی‌توانیم در چنین شرایطی زندگی کنیم. بهتر است کسی را برای حکومت انتخاب کنیم تا با قانون‌های حکومتی زندگی کنیم و با هرج و مرج کنونی زندگی خود را از دست ندهیم. به این ترتیب آنها با وجودی که از حکومت ستمگرانه آشوری‌ها رنج برده بودند، تصمیم گرفتند حکومتی برپا و شاهی انتخاب کنند و مرد برگزیده آنها دیا اوکای خوشفکر بود. متقاعد کردن دیا اوکا بسیار سخت بود زیرا او نمیخواست بیش از اینها درگیر مسائل مردم شود. اما مردم از او خواهش کردند بدون دیا اوکا کشور به سوی بیقانونی مطلق میرفت و در نهایت دیا اوکا پذیرفت. دیا اوکا شرایطی وضع کرد. در قصر باشکوه باید برایش ساخته میشد و محافظانی از وی حمایت میکردند و برای حکومت وی پایتختی ساخته شود. همه اجرا شد و دیا اوکا در قصر قرار گرفت. در مرکز پایتخت قصر میان دیوارهای محصور و برای افراد عادی دست نیافتنی بود. آنگاه دیا اوکا قانونهای حکومتی را وضع کرد. اقرار در محضر پادشاه ممنوع. ارتباط با شاه تنها از طریق قاصدان و ملاقات درباریان تنها یک بار در هفته با اجازه قبلی. دیا اوکا 53 سال حکومت کرد و امپراتوری مادها را گسترش داد و پایه امپراتوری پارس‌ها را بنا نهاد که بعدها به کوروش بزرگ که از نوادگان وی بود رسید. در طول فرمانروایی دیا اوکا آرام آرام احترام مردم به وی به پرستش تبدیل شد. آنها او را یک انسان نادر نمی دانستند بلکه به عنوان پسر خداوند می شناختند. تفسیر: دیا اوکا مردی بلند همت بود. او خیلی زود مشخص کرد که کشور به حاکم قدرتمندی نیاز دارد و خود را حاکم دانست. در سرزمین پر از هرج و مرج، قدرتمندترین مرد قاضی و داور است. به همین دلیل دیا اوکا خود را به عنوان مرد عادل پاکدامن مشهور ساخت. در اوج قدرت قضاوت، دیا اوکا حقیقت قانون حضور و غیبت را درک کرد. با خدمت به مردم بیشمار او مورد توجه بود و در دسترس عموم قرار داشت و احترام اولیه را از دست داده بود. مردم خدمات دیا اوکا را قطعی فرض می کردند. تنها راه بازپسگیری قدرت و احترامی که او می خواست کنارگیری کامل وی بود تا اینکه مادها زندگی بدون حضور وی را بفهمند و همانگونه که دیا اوکا انتظار داشت آنها خواستار حکومت وی شدند. زمانی که دیا اوکا حقیقت این قانون را فهمید آن را تحقق بخشید. در قصری که مردمش برایش ساخته بودند کسی نمی توانست او را ببیند به جز شماری از درباریان. بنابر نوشته هردروز اگر آنها بر اساس عادت او را می دیدند احتمال حسادت و رنجش وجود داشت و برای نابودی وی دسیسه هایی طرح می شد. اما اگر کسی او را نمی دید، او تبدیل به اسطوره می شد. مردی از نژاد خاصان. کادر: مردی به درویشی گفت چرا همیشه تو را نمی بینیم؟ در پاسخ درویش گفت به این دلیل که اظهار چرا همیشه تو را نمی بینیم برایم شیرین‌تر است تا اینکه بشنوم کسی می گوید چرا همیشه می بینمت. جامی آورده شده در کاروان خیالات ادریس شاه 1968. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. هر چیزی در دنیا به حضور و غیبت بستگی دارد. یک حضور قدرتمند قدرت و توجه را به سوی شما جلب می کند. و درخشان‌تر از اطرافیانتان نمایان خواهید شد، اما حضور بیش از اندازه تأثیر وارانه دارد. یعنی هر اندازه بیشتر دیده شوید و از شما بشنوند، ارزش‌هایتان کم خواهد شد و به عادت تبدیل می‌شوید. مهم نیست چه اندازه تلاش می‌کنید تا متفاوت باشید، بدون اینکه به دلیل اصلی پی ببرید، احترام مردم به شما رفته رفته کمتر خواهد شد. در لحظه‌ای درست پیش از آن که ناخواسته شما را کنار بگذارند، باید خود را کنار بکشید. درست مانند بازی قایم موشک. حقیقت این است، در مسائل عشقی به روشنی درک می شود. در شرح روابط عاشقانه غیبت یار تخیل شما را تحریک کرده و حاله نورانی پیرامون او شکل می دهد. اما اگر او را زیاد ببینید، حاله پژمرده شده و قدرت تخیل شما از کار می افتد. عشق به شخصی خاص مانند هر چیز دیگری است. انگار حضور شخص قطعی فرض می شود. به همین دلیل نینون دل انکلوس به کنارگیری های ناگهانی از عشق تاکید داشت. او نوشت عشق هرگز از گرسنگی نمی میرد، اما از سوء هاضمه چرا؟ زمانی که اجازه دهید با شما مانند دیگران رفتار کنند بسیار دیر شده است. آنها شما را بلعیده و هضم کردند. برای دوری از چنین وضعی باید دیگران را از حضور خود محروم سازید. با این تفکر که خوبی شما را از دست خواهند داد، احترامشان را تحریک کرده و الگوی حضور غیبت را خلق کنید. وقتی بمیرید همه چیز درباره شما متفاوت خواهد شد. حاله این موقت از احترام پیرامون شما نمایان خواهد شد و مردم انتقادهای خود و جدلهایشان را به خاطر می آورند و بابت این رفتار پشیمان شده و خود را گناهکار می دانند. آنها حضور شما را برای ابد از دست می دهند، اما مجبور نیستید تا لحظه مرگ منتظر بمانید. با کنار کشیدن کامل خود برای مدتی نوعی مرگ پیش از مرگ واقعی خلق می کنید و زمانی که برمی گردید انگار که از دنیای مردگان برگشته اید. فضای رستاخیز شما را فرا می گیرد و مردم به خاطر بازگشت شما آرامش می یابند. با این شیوه دیا اوکو به پادشاهی رسید. زمانی که ناپلئون گفت اگر همیشه در صحنه تئاتر دیده شوم مردم دیگر به من توجه نخواهند کرد، به قانون حضور و غیبت پی برده بود. در دنیای امروز که با جریان تصویرها پر شده، بازی کنارگیری بسیار قدرتمند است. زمان دقیق غیبت خود را به ندرت می‌فهمیم و کسی که با انتخاب خود ناپدید شود برایمان جذاب است. جی دی سالینجر و توماس پینگتون نویسنده با آگاهی از غیبت زمان طرفدارانی برای خود آفریدند. از سوی دیگر جنبه روزمرگی این قانون کمبود در علم اقتصاد است که حقیقت قانون را آشکارتر می سازد. با حذف کالایی از بازار ارزش فوری خلق می کنید. در قرن 17 در هلند طبقات بالا می خواستند که گل لاله بیش از یک گل زیبا شمرده شود. با حذف کالایی از بازار ارزش فوری خلق می کنید. در قرن 17 در هلند طبقات بالا می خواستند که گل لاله بیشتر از یک گل زیبا شمرده شود. آنها می خواستند لاله را به نوعی نماد تبدیل کنند. با کمبود گل در بازار و در دسترس نبودن گل لاله، طلو پومانیا را ایجاد کردند. با این کار گل بیش از طلای هم وزن خود ارزشمند شد. در قرن ما نیز فروشنده آثار هنری جوزف دووین اصرار داشت تا اندازه ممکن نقاشی های نادار و کمیاب را بفروشد و برای بالا بردن قیمت همه مجموعه ها را می خرید و آنها را در انبار ذخیره می کرد. نقاشی هایی که او می فروخت ارزشی بیش از نقاشی داشتند. اشیا قیمتی بودند که به خاطر کمیاب بودن ارزشمند می شدند. دووین یک بار گفت گرفتن هر کدام از نقاشی هایی که می خواهید به مبلغ 50,000 دلار کار آسانی است، اما به دست آوردن نقاشی هایی به مبلغ ربع میلیون کار سختی است. قانون کمیاب شدن را به مهارت خود بیفزایید. آنچه را که به دنیا عرضه می کنید کمیاب ساخته و یافتنش را سخت کنید. با این کار ارزش آن را بالا ببرید. قانون کمیاب شدن را به مهارت‌های خود بیافزایید. آنچه که به دنیا عرضه می‌کنید کمیاب ساخته و یافتنش را سخت کنید. با این کار ارزش آن را بالا ببرید. همیشه لحظه‌ای فرا می‌رسد که افراد قدرتمند بیش از اندازه در دید عموم هستند و ما از حضورشان خسته می‌شویم. اعتبارشان پایین می‌آید و بین آنها و دیگران هیچ تفاوتی نمی‌بینیم. زیرا وضعیت کنونیشان را نزد خود با وضعیت پیشین آنها مقایسه می‌کنیم. درک زمان کنار کشیدن و بازنشستگی هنر است. اگر درست انجام شود، احترام از دست رفته را به دست می آورید و بخشی از قدرت خود را کسب خواهید کرد. بزرگترین فرمان روای قرن 16 چارلز 5 پادشاه اسپانیا بود. امپراتوری هایسبورگ و امپراتوری را اداره می کرد که بخش اعظم اروپا و دنیای جدید را شامل می شد. او در اوج قدرت در سال 1557 خود را کنار کشید و به صومعه یونس رفت. با تصمیم ناگهانی پادشاه همه اروپا شگفت زده ماندند. مردمی که از او نفرت داشتند و می‌ترسیدند، او را انسانی بزرگ یافته و در نظرشان فردی مقدس شد. در دوره جدید گرتا گاربوی هنرپیشه هرگز به اندازه زمان کنارگیری از شغلش در سال 1941 محبوب نبود. به نظر برخی کنارگیری او زود هنگام بود. او در میانه 30 این تصمیم را گرفت. گرتا با هوشمندی ترجیح داد بیش از آنکه تماشاچیان از وی خسته شوند، با میل و خواسته خود از کار کنارگیری کند. با در دست قرار دادن بیش از اندازه خود، حاله قدرت اطرافیان را از خود دور می‌سازید. اما اگر کمتر در دید باشید، ارزش حضورتان بالا می‌رود. کادر. تصویر ذهنی خورشید. خورشید تنها با غیبت خود می‌تواند خود را ثابت کند. با طولانی شدن روزهای بارانی تمنای حضور خورشید بیشتر است، اما تعداد بیشتر روزهای داغ باعث می شود از توان بیفتیم. خود را پنهان سازید تا مردم خواستار برگشتن شما شوند. ادامه. سند. با استفاده از غیبت احترام و اعتبار خود را بالا ببرید. اگر حضور شما شهرتتان را کاهش می دهد، غیبت به آن می افزاید. مردی که غایب می شود به عنوان یک شیر در نظر گرفته می شود و با حضور بیش از اندازه فردی عادی خواهد بود. اگر به با استعدادها زیاد نزدیک شویم، درخشندگی خود را از دست خواهیم داد، زیرا پوسته بیرونی اندیشه بسیار راحت‌تر از هسته درونی ارزشمندش دیده می شود. حتی افراد باهوش از قانون کنارگیری استفاده می کنند تا مردم با آنها افتخار کرده و در غیبت آنها تقاضای بودنشان باعث احترامشان می شود. بالتازار گراسیان. استثنا. این قانون تنها یک بار برای به دست آوردن قدرت از دست رفته در سطحی خاص قابل اجراست. ضرورت کنارگیری شما تنها پس از تثبیت حضورتان امکان پذیر است. ترک زود هنگام باعث افزایش احترام نشده و به سادگی فراموش خواهید شد. زمانی که نخستین بار به صحنه‌ی دنیا وارد می‌شوید، تصویری قابل شناسایی از خود خلق می‌کنید. تصویری که برایتان قابل تکرار باشد و در همه جا دیده شود. تا زمان رسیدن به این وضعیت نباید پنهان شوید. زیرا با نبودن در چنین وضعیتی، به جای شعله بر ساختن آتش، شعله‌ها را خاموش می‌کنید. غیبت در عشق و فریبندگی زمانی تأثیر مثبت خواهد داشت که دیگران را با تصویر خود فرا گرفته باشید و طرف روبروی شما در همه جا دیده شده باشد. با این وضعیت هر چیزی شما را در ذهن او مجسم ساخته و غیبت شما باعث می شود همیشه به شما فکر کند و در ذهن خود شما را ببیند. به خاطر داشته باشید در آغاز خود را کمیاب نساخته، بلکه بیش از اندازه حضور داشته باشید. تنها آنچه دیده می شود قدردانی شده و در نبودش عشق از بین می رود.